ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. هجدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با هشتم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم پروانه. یک مرد چاقو به دست روز پنجشنبه در شهر انسی در جنوب شرق فرانسه به کودکان پیش دبستانی حمله کرد که در پی آن 4 کودک و 1 بزرگسال زخمی شدند و وضعیت 3 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. رویترز و خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که فرد مهاجم بازداشت شده و خود را پناهنده سوری معرفی کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این حمله را مطلقاً بزدلانه خواند و در توییتی نوشت ملت در شوک است و نیروی امدادی بسیج شده است. خبر این حمله با موجی از خشم در فرانسه روبرو شده و در جلسه پارلمان نیز 1 دقیقه سکوت اعلام شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست وزرای خارجه ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به ریاض سفر کرده است. آقای بلینکن تاکید کرد که ایالات متحده و 86 عضو این ائتلاف جهانی به مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایان ادامه خواهند داد. در مورد این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران در توییتی به فارسی نوشت چرا برای جمهوری اسلامی اینقدر سخت است تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. او با اشاره به اینکه این سوال 20 سال است که مطرح است، بخشی از سخنان اخیر مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازنشر کرد و آن را جملاتی نگران کننده خواند. مدیر کل آژانس چند روز پیش اعلام کرد با وجود برخی پیشرفت‌ها در همکاری با ایران، پیشرفت‌ها مطابق انتظار نبوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا پاسخ‌های تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر خواندند. با این حال نماینده جمهوری اسلامی در آژانس سیاست‌های اتحادیه اروپا را غیر سازنده خواند. بر اساس متنی که خبرگزاری مهر آن را با عنوان نسخه نهایی لایحه حجاب منتشر کرده، میزان مجازات عدم رعایت حجاب اجباری نسبت به متن قبلی افزایش یافته است. در این متن به مجازات هایی از قبیل جریمه نقدی، کسر 1/3 حقوق، 6 ماه تا 3 سال حبس و ممنوعیت از حضور در فضای مجازی اشاره شده است. دولت ابراهیم رئیسی 2 هفته پیش لایحه حجاب را به مجلس فرستاد، اما برخی مقام ها و هواداران جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از متن این لایحه مجازات های مطرح شده در آن را ناکافی دانستند. چند روز بعد نیز رئیس مجلس اعلام کرد که دولت در صدد اصلاح این لایحه است.
ممنونم از تو مهران کریمی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای تهران و نشست شورای حکام. به وضعیت خوش‌سالی در ایران و امکان تخریب مساجد اصفهان نگاهی خواهیم داشت. و همچنین نگاهی داریم به حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عربستان. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در تازه ترین تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران و توافق برجام، روز گذشته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن انتقاد از شیوه تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. اخیراً روزنامه هارتس از قریب الوقوع بودن توافق بین ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای گزارش کرده بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 17 خرداد ماه از رویکرد ایران در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کرد.
Director General Grossi's latest report made clear that Iran continues to expand its nuclear activities in a way that
ودانت پاتل گفت تازه ترین گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس به وضوح نشان می‌دهد که ایران به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. فعالیت‌هایی که به گفته آقای پاتل هیچ توجیه معتبر غیر نظامی ندارند.
And we're glad to see that the IAEA and Iran were able to come to an agreement to increase the frequency and intensity of
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از توافق ایران و آژانس برای افزایش بازرسی‌ها در تأسیسات غنی‌سازی ایران ابراز خرسندی کرد، اما حاضر نشد در خصوص گزارش روزنامه هارتس در مورد نزدیک بودن دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده صحبت کند. روز گذشته و ساعتی قبل از کنفرانس مطبوعاتی آقای پاتل، روزنامه هارتس با استناد به گفته‌های مقامات دفاعی اسرائیل گزارش داده بود که ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام بسیار نزدیک شدند. این روزنامه اسرائیلی روز چهارشنبه نوشت طی روزهای گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در مذاکرات هسته‌ای ایران انجام شده است. بر اساس این گزارش، توافق شامل محدود کردن سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و کاهش تحریم‌های آمریکا خواهد بود، به طوری که در قدم اول حدود 20 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق، کره جنوبی و صندوق بین‌المللی پول آزاد خواهد شد. همزمان مقامات جمهوری اسلامی نیز طی روزهای گذشته از آزادسازی 23 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران سخن گفته و وعده دادند که این مبلغ به زودی وارد کشور می شود. این خبرها در حالی منتشر شده که روز سه‌شنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در 3 ماه گذشته بیش از 1/4 افزایش داشته است. مدیر کل آژانس همچنین اعلام کرد این نهاد بین المللی در حال بررسی پاسخهای جمهوری اسلامی درباره انفجارهایی در سایت آباده در استان فارس است. پیشتر نماینده اتحادیه اروپا به همراه آمریکا پاسخهای تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر عنوان کردند و خواستار پاسخ شفاف و فوری جمهوری اسلامی به سوالات آژانس درباره 3 سایت اعلام نشده با آثار اورانیوم شدند. در واکنش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمانهای بین المللی مستقر در وین قدرت‌های اروپایی را به تخطئه همکاری‌های ایران با آژانس متهم کرد و گفت فعالیت‌های کشورش تحت نظارت و راستی‌آزمایی‌های پادمان‌های آژانس قرار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر درباره پرونده مریوان که مربوط به یک مرکز اتمی در آباده استان فارس است و 2 سایت اعلام نشده دیگر خواستار توضیح تهران شده بود. رسانه‌های حکومتی ایران اما هفته گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشتند که ایران به آژانس اجازه دسترسی به سایت آباده را داده و مسائل میان تهران و آژانس در این رابطه حل و فصل شده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد، اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، روزنامه هارتس چاپ اسرائیل با استناد به گفته‌های مقامات دفاعی این کشور گزارش داده که ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام بسیار نزدیک شدند. این روزنامه اسرائیلی گفته پیشرفت‌های چشمگیری در مذاکرات صورت گرفته. در گفتگو با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، درباره ادعای این روزنامه و فضای حاکم بر سیاست خارجی اسرائیل در خصوص پرونده هستی تهران پرسیدم.
این از این نظر اهمیت داره که روزنامه هارتس یک روزنامه مخالف سرسخت دولت بنیامین نتانیاهو هست، اما با این حال هنوز دسترسی هایی از سوی بعضی از مقامات بلندپایه اسرائیلی داره و اینم یک چیز پنهانی نیست که بسیاری از سیاستمداران اسرائیل، دولت مردان این کشور، نگران بودند که تماس‌های سریع و پیشرفته میان تهران و واشنگتن در دوره اخیر در جریان بوده و اینکه دولت جو بایدن به تمامی مخالفت‌های اسرائیل هیچ اعتنایی نکرده. هفته اخیر ما به یاد داریم که نتانیاهو وزیر راهبردی رند رمر و مشاور امنیت ملی خودش سخی هنگوی رو راهی واشنگتن کرده بود. اونها با جک سولیوان نشستن و تاکید مواضع اسرائیل رو دوباره مورد تاکید قرار دادن که آقا به طرف توافق نری، توافقی رو که اون همه از نظر اسرائیل بد بود دوباره این رو احیا نکنید. اما چنین برمیاد که آن مطالبی که به اطلاع این بلندپایگان اسرائیلی رسیده و اونها در سبب بازگشتشون به مقام به دولت اسرائیل اطلاع دادن، حاکیه که مذاکرات تهران و واشنگتن پیشرفته تر از چیزی که قبلا تصور میکردن. خب این برای دولتی که تمامی هم و غم و حیات و ممات خودش رو در دو دهه اخیر برای تقابل با برنامه هسته ایران گذشته، خیلی مسئله سنگینیه و مسلمه که از اون آسوده خاطر نیستن.
خانم ایران، ما بارها از سوی مقامات اسرائیلی این گزاره رو شنیدیم که اسرائیل در مورد پرونده هسته تهران کاری به این نداره که طرف‌های غربی چه تصمیمی بگیرن، منافع خودش رو مد نظر خواهد گرفت. در شرایطی که خب این خبرها منتشر شده درباره توافق میان تهران و واشنگتن به زودی، چقدر این احتمال وجود داره که اسرائیل دست به اقدامی بزنه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران؟
از نظر دولت اسرائیل، همین دولت نتانیاهو و هم دولت پیشین که یه مدتی نفتالی بنت و یه مقدارم یعنی لپید نخست وزیر بودن، اصولا از نظر هر دولتی در اسرائیل این اظهاراتی که مقامات آمریکایی بیان میکنن که بله ما متحد راهبردی شما هستیم، ما سرسخت در کنار شما ایستادیم و البته این هم درست است، اما با وجود همه اینها اینو اظهارات از نظر دولت‌های اسرائیل واجد ببین محسوب میشه، یعنی اینکه آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. به خاطر داشته باشین که این اولین بار هست در چند دهه اخیر که یک فردی در اسرائیل نخست وزیر شده یا دوباره به دولت برگشته و هنوز از سوی کاخ سفید دعوت نشده. اون تنش‌ها و اون بحران نسبی که میان اسرائیل و آمریکا هست از جمله بر سر ایران کماکان ادامه داره. اصلا به خاطر همین هم هست که آقای جو بایدن به صراحت گفتش که حاضر نیست بنیامین نتانیاهو رو قبول بکنه و اون رو دعوت نخواهد کرد. همین پریروز خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی بسیار مهم حمایتی از اسرائیل از وجود ارزش‌های مشترک دو کشور سخن گفت که وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به خانم هریس گفتش که این خانم اصلا نمیدونه از چی داره حرف میزنه، تغییرات قضایی رو که ما داریم انجام میدیم اصلا نخونده. یعنی این رو در قبال خانمی که خودش یک حقوقدان برجسته از دادستان کالیفرنیا بوده بیان کرده و این مسئله باعث تنش بیشتر بین اسرائیل و آمریکا در همین چند روز اخیر شده. مسائل مورد اختلاف اسرائیل و آمریکا از جمله در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران کماکان اونم به قوت خودش برقرار هست و برای همین هم هست که مقامات اسرائیلی مرتباً میگن که ما اگه ناچار بشیم خودمون ممکنه مستقلاً این کار را انجام بدیم. البته در این زمینه همواره تردید بسیار زیادی هم وجود داره که بدون حمایت آمریکا اسرائیل نخواهد تونست که چنین کاری رو بکنه. حالا اینکه اسرائیل تا چه حد بخواد که اصلا بتونه که یه به نحوی عمل بکنه که پای آمریکا رو هم وارد این ماجرا رو بکنه، اون داستان دیگری است که مسلماً دارن روش فکر میکنه.
گفتگوی بود با همکارم فرنوش رام از اسرائیل. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از رویکرد ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد، اما حاضر نشد در خصوص گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس در مورد نزدیک بودن دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده نظری بده. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته آخرین گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس به وضوح نشان داده ایران به گستردگی فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو ادامه میده. در گفتگو با بهروز بیاد، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابتدا از او پرسیدم اقدامات تهران در گسترش برنامه هسته‌ای آیا در راستای تهدید غرب برای رسیدن به یک توافق است؟
در سطح کافی میشه گفت که این اقداماتی که جمهورستان میکنه در واقع تهدید تلویحیه و سرد. از اون وقتی هم شروع شد که تصویب نامه مجلس در اواخر حکومت روحانی، مجلس یه تصویب نامه رو رد کرد که در آن دولت رو موظف میکرد که برنامه تمیزسازیشو به این ترتیبی که بعدها اجرا کردن پیش ببره. قطعا پیامش در وهله نخست تهدیده که بگوید یا با ما کنار می آیید یا یا اینکه ما به سمت بمب رفتن می‌ریم. و آنچه که در پس و پشت کلشون هم میتونه این باشه که در ضمن میتونه در شرایط مناسبم حتی برای ساختن بمب ازش استفاده بشه. این چیزیه که همیشه توی مخیله رهبران جمهوری اسلامی موجود بوده. متاسفانه که این در مرحله دومشه، در مرحله اول تهدید بلاواسطه همونطوری که گفتم.
در روزهای گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران توانایی دستیابی به بمب اتم رو داره. ما شاهد گسترش برنامه هسته‌ای تهران هستیم و همونطور که اتحادیه اروپا روز گذشته گفت، هیچ توجیه غیر نظامی برای برنامه تهران نمیشه در نظر گرفت. در کنار اینکه تهران توضیحاتی رو نداده درباره انفجار سایت آباده، با توجه به همه این مسائل چرا ما شاهد این نیستیم که قطعنامه علیه تهران صادر بشه در شورای حکام؟
از یک طرف به این ترتیب است که دو طرف فشار میارن. این فشار در جهت، من فکر میکنم در جهت رسیدن به یک نوع توافقی میتواند باشد این اقداماتی که انجام دادن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی به پاره تعداد کمی از پرسش ها پاسخ داده، بخش بزرگی نداده. جمهوری اسلامی اگر که اون بخش تهدیدیش رو قبلا صحبت کردیم در نظر بگیری، اون رو نمیخواد به آسانی از دست بده. و اینکه غربی ها در شورای حکام قطعنامه پیشنهاد نکردن، این دو تا علت داره. یکی اینکه میخواهند که راه توافق را نبندند، و دیگر اینکه قطعنامه دیگری در شورای حکام چندان اثری نخواهد داشت، به لحاظ حقوقی اثری نخواهد داشت، به لحاظ فراهم کردن مثلا یک جوی که اگر بخواهند اروپایی‌ها از مکانیزم باشه استفاده کنن، البته میتونست مورد استفاده قرار بگیره. اما به لحاظ اینکه پرونده رو مستقیما از طریق شورای حکام به شورای امنیت بفرسته، برای غربی ها سودی توش نیست، چون فوری بلاکر میشه. اون قسمت دیگر که گفتم، فراهم کردن اتمسفر، اون موضوع دیگر، چون به لحاظ حقوقی در درون برجام تعبیه شده که هر کدوم از کشورهای غربی یا اصولا هر کدوم از اعضای برجام می توانند اعتراض بکنند به رفتار دیگری و در نهایت پرونده رو به شورای امنیت ارجاع بدن، که در اون صورت چین و روسیه نمی توانند از وتو استفاده بکنند. اون ترکیبش اندکی پیچیده تره که اگه بخوام شرح بدم، اما در اون امکان وتو از طرف چین و روسیه وجود ندارد. خب از این لحاظی که اروپایی ها لازم ندارن که اونجا یه قطعنامه صادر کنن، اگه تصمیم بگیرن که مکانیزم که معاشر فعال کنن، مستقیما میتوانن. من فکر میکنم اروپایی ها در واقع میخواهن به توافق برسن، زیرا که وحشت دارن اگه جمهوری اسلامی این روش کنونیشو ادامه بده و هی نزدیکتر و نزدیکتر به ساختن بمب بشه، مجبور باشن از طریق نظامی ازش جلوگیری بکنن. و این آن چیزیست که در لحظه کنونی نظر به تجارب تاریخی اروپایی ها به هیچ وجه نمیخوان انجام بدن.
با توجه به این صحبت ها چقدر ادعای روزنامه اسرائیلی هارتس میتونه درست باشه که غرب به دنبال دستیابی یک توافق بسیار نزدیک با تهران هست، مشخصا واشنگتن و تهران به زودی به یک توافق دستیابی پیدا میکنند؟
به نظر من میتونه خیلی با واقعیت نزدیک باشه. اونطور توافق بازگشت به برجام با پیشین به این آسانی ها نخواهد بود، یا شرایط خیلی تغییر کردن. من حدس میزنم اگر که گام به سمت توافق بردارن، توافق های کوتاه مدت خواهد بود، مانند مثلا آن اتفاقایی که در سال 2012-2013 پس از مذاکرات کری و ظریف صورت گرفت. یعنی گام های کوچیک احتمال داره صورت بگیره. غربی ها اندکی با احتیاط را میدن، از جمله به این علت که رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار جنبش زن زندگی آزادی در واقع مشروعیتش در دنیا هم از بین رفته و غربی ها براشون مشکله که مستقیم و بلاواسطه وارد بشن. منتها من فکر میکنم این براشون موضوع ثانویه است، سعی میکنم که وارد یک نوعی توافق با جمهوری اسلامی بشوند و جمهوری اسلامی به شدت علاقه داد و وارد این توافق بشه و از درخواستهای قبلیش هم به کلی صرف نظر کرده.
گفتگویی بود با بهروز بیاد، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی ساکن اتریش. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد گروه داعش که در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد، بر ضرورت ادامه تلاش ها برای مقابله با گروه داعش تاکید کرد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری که هم اکنون در ابوظبی همراه ماست. ایلیا، در نشست ائتلاف ضد داعش آقای بلینکن از تأسیس صندوقی برای تامین هزینه های مبارزه با گروه های تروریستی خبر داد. چه مسائل دیگه ای توی این نشست مطرح شده؟
بله پروانه، آقای بلینکن در صحبتی که داشت در نشستی در ریاض برگزار شد تأکید کرد که با وجود همه پیروزی‌های به دست آمده اما مبارزه با داعش هنوز به پایان نرسیده. آقای بلینکن گفت که پیروزی در عرصه نظامی به دست آمده اما همچنان زمینه‌ها برای ظهور و بروز گروه داعش وجود دارد. اشاره کرد به آفریقا، قاره‌ای که در بخش‌هایش در طی ماه گذشته گروه داعش عملیات انجام داده در چند منطقه و هشدار داده نسبت به گسترش این عملیات و گسترش حضور داعش در آفریقا. آقای بلینکن تاکید کرده که برای از بین بردن داعش باید زمینه‌ها از بین برده بشه و مهمترین زمینه برای از بین بردن داعش وجود ثبات، وجود امنیت و رفاه در جوامع هست و اشاره کرد به عراق و سوریه که باید به این کشورها امنیت و ثبات بازگرده و گفت که همطور که اشاره کردی گفت صندوقی تأسیس شده برای تأمین هزینه این تلاش ها، صندوقی به ارزش 601 میلیون دلار که در از این میان 148 میلیون دلارش رو ایالات متحده آمریکا تأمین میکنه. آقای داعش همچنین اشاره کرد به حضور نیروهای داعش، نیروهایی که دستگیر شدن در برخی اردوگاه ها، از جمله اردوگاه الهول که در اون دمره خانواده‌هاشون حضور دارن، از 60 کشور نیروهای از داعش در این اردوگاه حضور دارن. تاکید کرد که باید اندیشه ای پیدا کرد، راهکار اندیشید که اینها به کشورهای خودشون بازگردن، چرا که حضور اینها در این اردوگاه باعث میشه این اندیشه تندرو همچنان ادامه پیدا کنه و اینها در میان خودشون متشکل بشن و ایجاد خطر کنن در آینده برای محیط اطرافشون.
ایلیا، وزیر خارجه آمریکا همچنین در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حضور پیدا کرده. پس از این نشست بیانیه‌ای هم صادر شده که در اون از احیای روابط ایران و عربستان استقبال شده. برامون از جزئیات بیشتر این جلسه و بیانیه بگو.
پر نشست مهمی میشه گفت بوده باشه توجه به شرایطی که روابط طی سالهای اخیر شاهد بود، روابط آمریکا با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی. آقای بلینکن در این نشست تاکید کرد که واشنگتن به حفظ امنیت متحدان خودش در خلیج فارس متعهد هست و همچنین اشاره کرد که ایالات متحده در این منطقه هست تا بگه عمیقا در شراکت راهبردی با این کشورها، کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه گذاری کرده و گفته که برای ایالات متحده، کشورهای شورای امنیت خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس چشمانداز امنیت و ثبات و رفاه هستند از نظر ایالات متحده آمریکا. در این نشست همچنین اشاره کرده به توقیف نفتکش‌ها، اشاره غیر مستقیم به ایران هست، توقیف نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان که اخیراً شاهد اون بودیم و گفته باید با این تلاش‌ها، با این اقدامات مقابله کرد. بیانیه صادر شد که ساعتی بعد از نشست صادر شد این بیانیه. در این بیانیه جالب هست که به طور مشترک آمریکا هم کشورها از شورای خلیج فارس استقبال کردن و تایید کردن احیای روابط عربستان سعودی با ایران رو. همچنین از ایران خواستن تا همکاری کنه به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا نگرانی‌های جامعه جهانی و منطقه در مورد فعالیت‌های اتمیش رو از بین ببرن. همچنین اشاره شده به مسئله این توقف نفتکش‌ها در حوزه خلیج فارس و ضرورت مقابله با این تلاش‌ها. بر به مسئله مناقشه فلسطینی و اسرائیلی اشاره شده و راهکار دو کشور رو بهترین راه برای پایان این مناقشه دونسته. حمایت کرده از مسئله وصل شبکه برق کشور خلیج فارس به عراق برای بازگرداندن برق به این کشور، مسئله که ایران هم درش دخیل هست. ایران چون مهمترین برق‌رسان به عراق هست در طی سالهای اخیر، اما اگر این شبکه وصل بشه به عراق دیگه ایران آنچنان نقشی در برق‌رسان به عراق نخواهد داشت.
ایلیا، خیلی کوتاه هم نگاه داشته باشیم به روابط بین آمریکا و عربستان که در سالهای اخیر با اختلافات بسیاری روبرو بوده.
بله پروانه، بعد از اون که اون ائتلاف تاریخی نفت در برابر امنیت میشه گفت به پایان رسیده، خب ایالات متحده بخش عربستان سعودی در انتظار به اقدامات بیشتری از آمریکا در بخش حوادث بود، از جمله حمله ای که نیروگاه آرامکو در سالهای پیش در مرز قرار گرفت، اما به این نتیجه رسید که دیگه اون مسئله اون حضور آمریکا در منطقه نخواهد بود، بر همین ائتلافات خودش رو متنوع کرد، با رقبای آمریکا ائتلاف کرد، یک توافق نظامی با روسیه منعقد کرد و توافق استراتژیک با چین. تا این سالها شاید هستیم که حضور چین در منطقه خلیج فارس بیش از گذشته شده و طوری شده که حتی چین عامل میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی بوده و تا دو روز آینده هم یک نشستی در ریاض برگزار میشه برای سرمایه‌گذاری چین در حوزه خلیج فارس و در حوزه عربی. اینها باعث شده که اختلافهای پیش بیاد، از جمله حتی مسئله قیمت نفت هم وجود داره. به نظر میسته که از اهداف سفر آقای بلینکن کم کاستن از این اختلافات هست و افزایش توافق‌ها با کشورهای حوزه خلیج فارس.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری از ابوظبی همراه ما بود. اما روزنامه هم‌میهن در شماره روز گذشته خود در گزارشی درباره ادامه روند فرونشست زمین در اصفهان خبر داده که تمام مناطق این شهر درگیر مشکل شده و به نزدیکی آثار تاریخی اصفهان رسیده. نیکاهنگ کوثر زمینشناس در آمریکا درباره فرونشست زمین در اصفهان به رادیو فردا میگوید:
فرونشست زمین در منطقه اصفهان برخار سالهاست که شروع شده و از قول برخی از استادان منطقه به زلزله خاموش معروف است. علت این امر پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی بعد از خشک شدن تدریجی زاینده رود است و اینکه سفره‌های آب زیرزمینی در اون منطقه تغذیه نمیشن، چه به طور طبیعی و چه به طور مصنوعی. سطح آب زیرزمینی که پایین‌تر رفته به خاطر زدن چاه‌های بیشمار برای کشاورزی، زمین فشرده‌تر شده و سطح زمین آرام آرام پایین‌تر اومده. ترک‌های بیشماری که در سازه‌های قدیمی در مناطق مختلف شهر وارد اومده به خاطر این است که فرونشست زمین در اصفهان همگن نیست، یعنی ممکنه در یک جای 5 سانت زمین فرونشست بکنه در سال، کنار دستش 12 سانت یا حتی بیشتر. و از طرف دیگر میزان فرونشست در مناطق مختلف اصفهان هم متغیر هست. در محدوده نزدیک به کوههای جنوبی اصفهان این میزان فرونشست به حداقل میرسه، اما در وسط دشت اصفهان برخار به بیشتر از 18 سانتی متر در سال رسیده. در بعضی از جاها که آثار باستانی رو داریم میزان این فرونشست بالاتر از سالی 5 سانتی متر هست، به ویژه در محدوده 33 پل و همچنین در محدوده مساجد بزرگ و تاریخی محدوده میدان نقش جهان هم این فرونشست آثار خودش رو داره بر جای میگذاره. بنا به گفته مسئولان استانی 6000 اثر تاریخی و میراث فرهنگی در شهر اصفهان به واسطه فرونشست آثار تخریبی در خودشون رو نشون دادن، ولی این فقط موارد تاریخی نیست که نگران کننده است. بسیاری از خانه ها در مناطق اطراف اصفهان، در خود اصفهان، در محدوده برخار آسیب های فراوان دیدن، بعضی از شهرک ها رو مجبور شدن تخلیه بکنن. فرونشست زمین به خاطر این پیش میاد که به دلیل برداشت بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی، یعنی وقتی خروجی آب از آبخان بیشتر از ورودی باشه، فاصله میان ذرات زیر سطح زمین کمتر میشه و این نهایتاً باعث میشه که ذرات به همدیگر بچسبن و فاصله که قبلا با آب پر میشد رو حالا هوا دیگه نمیتونه اونقدر مقاومت داشته باشه و زمین فشرده تر و فشرده تر میشه. میزان فشردگی در جایی که ضخامت خاک بیشتر بوده هم بیشتر هست و به همین واسطه در محدوده مرکزی دشت اصفهان برخار که بیشترین ضخامت خاک رو داره، در اونجا بیشترین میزان فرونشست رو داریم. بنا به تشخیص کارشناسان، آبخان اصفهان برخار از حدود 7 میلیارد متر مکعب حجمش به نزدیکی 3 میلیارد متر مکعب رسیده و با توجه به برداشت سالانه حدود 500 میلیون متر مکعب از این آبخان، اگر به همین روند مصرف آب ادامه پیدا کنه، بین 6 تا 9 سال دیگه عملاً بخش زیادی از این آبخان بدون آب خواهد بود و اگر زاینده رود دیگر جاری نباشه که بخشی از آب زاینده رود وارد این آبخان بشه و اون رو تغذیه بکنه، یک فاجعه بزرگ رخ میده و عملاً بخشای از خود شهر به قول برخی از تحلیلگران عملاً دفن خواهند شد.
گفتگویی بود با نیکاهنگ کوسر، زمین شناس ساکن آمریکا. اما این مجله بعد از اون در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.